أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. عنایت داشتید که قرآن در عین اینکه معارف بلند الهی رو مد نظر بشر قرار میده، زعامت رو هم برای تحقق اون برنامه ها و معارف و تئوری ها به میدان میاره. یعنی در واقع دین اسلام یک تئوری نیست، یک زندگی است. یه وقت است که کسی تئوریای خوبی میده، عموما بشر نمیتونه با اونا زندگی کنه، ولی یه وقت است در کنار اون معارفی که پیشنهاد میکنه و حقم باشه میاد و راهکار عملیش هم میاره وسط. به همین جهت شما میبینین تمام پیامبرا خودشونم معصومند. یعنی چی؟ یعنی شخصیتی که کنار این نگاه و نظر و تئوری الهی اومده است، خودش عین اون نگاه هست و اون نظر. یکی از خصوصیات ادیان الهی اینه که کاربردی میاد وسط. یعنی نمیگه یک مجموعه خوبی رو برید خودتون تشکیل بدید. اینکه بعضی از رفقا تعجب میکنند شاید که چرا میاد ریزترین مسائل زندگی و رابطه معاشرت بین زن و شوهر رو نارم میاره وسط، چون دین تمدن ساز است، دین زندگی ساز است و این یکی از خصوصیات اصیل یک دین الهی است که اومده است ما را مطابق حقیقت خودش در همه ابعاد زندگیمون رو تعریف کند. این نکات خاصی است که در ادیان هست، وگرنه اگر دین بیاد حرفای خوبی هم بزنه، معارف خوبی هم به ما بگه، ولی راهکارهای عملیاتی کردن اون رو به ما نشون نده، عملا ما به زحمت میفتیم و سرگردان میشیم. اینو از این جهت عرض کردم که امثال آیات 128 مثلا یا 127 و 28 و 29 و 30 130 اینا رو خیلی خوب باید جاش را متوجه باشین تا بعد آیه 131 رو معنیش براتون روشن بشه. خود دیدین که در آیه 127 اومد بحث کرد که خب در رابطه با زنان ازت میپرسن پیغمبر، فتوا ازت میخوان، نظر میخوان. فرمود نه، ما اینا رو گفتیم وسط آیه را اگه نگاه کنیم و ما یتلا علیکم فل کتاب، اینا گفته شده است در همین کتاب قرآن. بعد حضرت پروردگار اومدن بقیه مطالب هم متذکر شدن در رابطه با یتیم ها هم ما گفتیم نسبت زنانی که شوهرشون شهید شده، چون عموما فضای جنگ و جبهه بود از تو این قسمت ها، و یتیمایی که پیش میادم گفتیم. بعد چون فضای این بود که معاشرت بین زن و مرد رو هم جاداش بگد، آیه 128 مطرح فرمود که خب اگه یه خانمی ان امرأتون دید که با همسری روبروه که نشوز رو معنی کردن، مثلا اصطلاح فقهیش جداست، اینجا یه حالت برتری جویی، خیلی انگار نمیخواد رعایت حقوق همسرش رو بکنه، اعراضن، خیلی به زندگی و اون ارتباطات هم دل نمیده، میفرماد که اینجا این خانم رو این هم میتونه فچ کنه. ببینین فلا جناحه یعنی میتونه رو این هم فچ کنه، ضرر نمیکنه. جناح از نظر لغت همون گناه فارسی بوده، از چون گاف ندارن جناح میشه، ولی گناه نه به معنی که ما تو فارسی به کار میبریم، همین معنی که عرض کردم، یعنی جا فکر کردن داره، ضرر نمی کنه این خانم اگه بشینه با همسرش رو بعضی از حقوقها کنار بیاد، سخت نگیره زندگی را که خب حالا اگر همه حقوق منو نده من دیگه با این زندگی نمی کنم. بحث شد، میخوام فضا آیه دست رفقا باشه که اینجا چرا خدا میگه رو اینم فکر کن، واژه رو دقت کنید، فلا جناح، میتونی رو اینم فکر کنی. یعنی بعضی از خانم ها خب روبرو میشن با این مز، اینم امرأتان هم به همین جد اول اوورده است طرف، بعدش میفرماد فلا جناح علیه ما، یعنی دیگه حالا دوتا رو اوورد وسط، ولی اولش امره است. امروز یکی از مشکلاتی که برای بعضی از خانوما هست، آره روبرو میشن که میدن همسرشون اونجور که باید حقشون رو ادا نمی کنه، حتی ادعایی که کرده است در ابتدای ازدواج انجام نمیده. حضرت پروردگار میگه رو اینم فکر کن که ان یصلحا بینهما، فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و صلح خیر. رو اینم فکر کن که میشه که به جای اینکه به هم بزنی به هم نزن. آره آیه 130 میگه که جا به هم زدنم که پیش اومد طوری نیست، اما یخته دقت کنین چطوری داره با ما حرف میزنه، و اگه ما بتونیم این فکر و فرهنگ رو بیاریم تو جامعه چقدر مسائلمون حل میشه. از اون مهمتر که خدایی که خالق ماست داره به ما میگه این نحو زندگی رو میتونی فکر کنی. پشتوانه این عرضی هم که دارم میکنم از علامه، روایت از امام صادق، و دقت کنی ما امروز الان روبرو میشن بعضی خواهرای جوان با یک همسری که ببینن نه اونجور که حق مطلب است زندگی رو نمیچسبه. از دست اتفاقم پریروز، با اینکه ما به اصطلاح عادت نداریم تلفنی جواب رفقا بدیم، خب واقعا وقتش نیست، حالا یکی یه جوری واسطه شد، یه خانم فوق تخصص، حالا یه رشته‌ای که کار نداریم، گریه میکرد که این آقا رعایت نمیکنه زندگی را، یعنی خب پیش میام طوری هم، خب یه بچه هم داشتم، من همین آیه رو بهش تذکر بودم، یعنی حرف ایشون بود که به من خیانت شده، ظلم شده، از من خواستگارای خوب داشت. خب راست هم میگه، آفه مشکل نبوده که اینا، جالبه میگه به خاطر اینکه نماز اول وقتش ترک نمیشد ما حالا بالاخره باش زندگی رو شروع کردیم، و اینا الان زورکی نمازش هم خود کاری هم به این نداشت، میگفت زندگی را نمیچسبد. خب جالبم بود که نمیخواستم راجبه به کل انقطاع فکر کنه، دیدم چقدر آیه با اینا حرف داره. از اونورم میدید که خب حقش این ادا نمیکنه، حق اقل زندگی رو، از نظر مشکل اقتصادی نداشت، خودش پزشک بود و متخصص هم بود، اما شوهره اون حق اولیه رو هم که بابا بالاخره این زندگی یه سرپرست میخواد یا نمیخواد، گفت همینم رعایت نمیکنه. خب یه راه اینه که این آیه میگه ببین فلا جناح، شما شاید براتون سوال باشه چرا اینجوری خدا شروع کرده، میگه رو اینم فکر کن ضرر نداره. دیگه دقت کن، من اون جلسه واژه ضرر نداره رو به کار بردم، یعنی ضرر نداره که تو این مثلا فکر کنی که یه جوری با هم کنار بیای. ببینید یه جوری کنار بیای نه یعنی اینکه یا من راست میگم یا تو وای خوده وای، اینجا ما با هم حرف داریم. چون شما گفت خب حق منو خورده است، خب آره، خب پس من نمیخوام، خب باشید. یه را دیگه هم هست که بشین فکر کن میشه کنار بیای. این قرآن این آیه 128 سوره نساء میگه که رو اینم فکر کن، فلا جناح علیهما. خانم ان امرأتون، اولش ان امرأتونه، خانم اگر میبینی انگار دارد یه جوری نشوز میکنه، گردن کلفتی میکنه، برتری جویی میکنه و اعراض میکنه، رو اینم فکر کن که ببین میشه با هم دیگه کنار بیان. اینجا انگار یه خورده ما از این مسئله غافلی، فکر میکنیم باختیم زندگی را به کل. یعنی این خانمی که روبرو میشه با یه همچی صحنه این فکر میکنه زندگی را باخته است. این آیه میگه نه، نباختی، فلا جناح، یعنی میشه رو اینم فکر کرد. وقت ادامه رو ببینید، وصله خیر، یعنی اگه کنار اومدین و یه جوری تونستین با هم بسازید بد نیست. من نمیدونم شما تو زندگی های گذشتگان که نگاه میکنید اینو نمیبینید، ما زیاد میدیدیم. به صلوات بفرست. نه اون خانم بیشتر، البته من مصداقش خانوما میبینم، آقایونم هست گم یه باز یه بار یکی از دانش ما گریه میکرد جلوی من، مرد حسابی هم تو عشق میریخ که نشد اون چه که میخواستم. ولی عموما این نیست، یعنی ما گذشته ها میدیدیم، یعنی درصدی از خانوم ها میدیدن انگار جمع‌بندی اینه که این آیه را رعایت کنن. نتیجهش چی میشد؟ بعد آدم دید چه دختر و پسرای نورانی از همین ساختن و سوختن، یه معنی ساختن و سوختن دیگه، به دست اومد. یعنی حاصل این دلخونی هایی که این خانم خورد این نشد که نتیجه نداشته باشه، این کار میبرد. یعنی ما امروز این معنا از تفکر رو چیزیش نمیگیری، میگم نشد که نشد. قرآن میگه روش فکر کن. بله، بعد میفرماد که خیلی آیه فوق العاده ای است، ما کم روش بحث میکنیم. بعد آخرش هست و احضرت، آخرش نه ادامش، و احضرت الانفس شه. ما با اینکه روز جلسه قبل گفتیم بازم جاده قبوله که انفس یعنی هر کس، هر کس زورش میاد، معنیش این ازش شوه یعنی بخل، یعنی معلومه زور اومدن جلو هر کسی هست، خودم زورش میاره که مثلا فلانی بی غیرت عین خیالش نیست، بابا اینقدر این خانم زحمت که جهازیه، اینقدر خدمت گرون قیمت آورده تو زندگی، خودم زورش میاره میاد حالا این لات بازی در آورده است. معنیش اینه با احضرتش انفس شوه، یعنی هر کس بخلش جلوش است. این بخلش یعنی همون زورش میاره دادم. آخه چرا؟ آره دیگه، خدا دارد باش ما حرف میزنه، میگه قبول است و احضرت الانفس شوه، هر کس شوخش زور گفت زور اومدنش جلوشه. ولی چی؟ و این تحسنو و تتقو، اینجا البته رو با مردا سال مخاطب مذکره، یعنی ای مردا اگر خوبی کنید و تقوا کنید ما خدا زیر نظر دارد. بحثش شد از فین الله کانه به ما تعملون خبیر. آیه بعدی گفتیم برمیگردد به آیه سه سوره، همین سوره نسا، چون میدونیم که با این جنگایی که پیش میاد خب کشته ما میدادیم، کم هم که کشته نمیدادیم، بالاخره همون جنگ بعد ببینید، خب این کشته ها که ما دادیم اینا خب خانواده ها بی سرپرست میشدن، یتیما. اینجا بود که عموم ازدواجی که در آیه سه هست، اذن چند همسری به اعتبار این بود که خب این یتیما بی سرپرست نشن، یا خود همین همسر شهید خب تنها نباشد، بی پشتیبانی نباشد. من به شما رک بگم، من چون 3 سال میدونین مسئول بنیاد شهید بودم، وقتی بودم که جنایت های آقای کروبی را دیدم، روزم کسی نمیدونست، من حالا میتونم بگم این کاری، یعنی اینا برنامه، با اینکه امام فرمودن، امام حتی به پاسدارا گفتن خب برین همسر شهدا رو بگیرید، اینا اومدن یه قانونی گذاشتن که اگه کسی زن همسر شهید شوهر کنه دیگه همسر شهید حساب نمیشه. و من سال 73، خب اون زمان 3 سال من اونجا، ما دیدیم چه بلایی، من یادم حتی رک بگم یه آقایی اومده بود که به کمک یه همسر شهید، آشنا بودن، قوم خیش بودن، من دیدم همسر شهید واقعا مشکلش اینه که این تنهایی پدرش رو در آورده است، بودم یه شرط کمک میکنم که هم جلو خودم خانم، گفتن شما برین عقد بکنید و بیان، نه تنها، گفتن که اگه عقد بکنی حقوق همسر شهید تعطیل. خدا لعنتتون کنه، مگه این از همسر شهید در اومده؟ بعد خیلی سخت بود دیگه، حالا داستان داره، خونه ساختن بنیاد شهید برای همسرا. خب حالا ما گفتیم مثلا خب خانوما تشریف داشتن که بگم خب برین خونه دو، خیلی سریع گفت برین چی کار کنی؟ با کی زندگی کنم؟ زنای جوان اینا. خب عرض کنم که خب قرآن اینجا طرح داره، قرآن میگه که خب حالا تو این شرایط، این که بحث چند همسریه یه ده میخوان با عیاشی یکی بگیرن، همین اخیراً یکی از کاربران نوشته بود که من داشتم یواش یواش ارادتم به قرآن زیاد میشد، این آیات سوره نساء رو که خوندم قرآن رو گذاشتم کنار، ظاهرا خانومم بوده. نه نگذ کنار، نه ترس، منظور تو نبودی، اون وقتی که جامعه به مشکل افتاده است. واقعا من حالا نمیخوام اینجا بحث کنم، خدا خیلی به ما کمک کرد که ما کوتاهی کردیم نسبت به این زنان که شوهرشون رو از دست دادن، بچه یتیم هم داشتن و همطور ول کردیم. بیش از اینا ما باید مشکلات پیش میاد. بگذاریم، این آیه درون رابطه است، آیه 129 میگه که خب شما مواظب باشین، حالا که وظیفت شد تو این شرایط یه همسر دیگه بگیری که به اصطلاح این زن تنها نباشد، به پای یه مرتبه یادت نره همسر قبلیه. در اتفاقا جالبه با این میخواد به همسر قبلیه کمک بشه، که دقت کردین من تکرار نکنم، بحث تمام شد. چی میگه؟ فتذروها کالمعلقه، تو این جدیده رو میخوای بگیر اونو یادت بره، در این که نشد کار که. بگذاریم، بر همینم بعدش فرمود و تتقو فان الله کان غفورا رحیما، تقوا پیشه کن. بله، حالا دین است، دین که یک کتاب درس نیست که، یه زندگی است. میگه خب حالا اومدیم ما زندگی با این همه توصیه که در آیه 128 کرد که ان یصلحا بینهما صلحا و صلح خیر، که ولی بالاخره یه مرتبه نمیشه زندگی کرد. میشه دوتا، من یه مورد یکی را بهشون گفتم دوتا دون خوبین اما نمیتونین با هم زندگی کن، گاهی هم اینجوری میشه با، یعنی نه اینکه یکی بده یکی خوب، بالاخره بعضی موقع نمیشه، حالا به هر دلیل نمیشه. عرض کردیم اینجا سوره احزاب، زید ابن حارثه پسر خوانده پیامبره، 19 بار ازدواج کرده است، هیچ وقت هم زن نداشته است. همون زینب بنت جهش که پسر زن پسر خوانده را، خب دیگه بلد نیست زندگی کنه. خیلی عجیبه. نو حالا دست گرفتن که پیامبر نمیدونم زیر پازدن این افتاد، نامردای این مستشرقین جنایت کرد، اونجا بحث شد. خب حالا این چه کار کنه؟ این خانومی که با این داره زندگی میکنه که حالا مثلا کن 18 تا زن گرفته، از یه بارم نتونسته زندگی کنه، خب این 19امی هم مجبور ول کنه دیگه، نمیشه. این آیه اینا میگه و ان یتفرقا یغن الله کلا من ساعته. خوب یخت آیه رو دوباره دقت کنید، کلا من ساعته. آقا اگه نشود، اگر دیگه چاره این نشود که جدا بشین، من میخونم شما بگوین پشتیبانی کیه. ان یتفرقا یغن الله کلا، خداوند غنی میکنه هر دو را. من سعتهی کدومه که دل واپس میشه که اگه جدا بشه فقیر میشه؟ دقت کنی آیه را. این کتاب حضرت آیت الله جوادی زن در آینه جمال و جلال، بعضی خواهرها خونده بودن گفتن که این که خیلی ما را نونور کرده است. واقعا این جوریست. خدا حفظ کنه آقای از قدیرا. شما گفتن من در یکی از این کشورها وقتی آیاتو خوندم گفتن اصلا ما تصورمونه، من اینقدر نسبت به زن اسلام حریم انداخته است. حالا دوباره آیه رو نگاه کنید. اولا وعده است، درسته میگه کلن، کلن یعنی هر دو، ولی فضا نشون میده که کیه که به ظاهر اگر که حالا دیدی مرتکره نمیشه باش زندگی کن، میگه که نترس ولش کن. ببین از آیه در میاد یا نه، میگه ولش کن، من حواسم با تو هست. من سعتهی را نگاه کن، یغن الله کلن من سعتهی، خدا غنی میکنه تو را از سعتش، از اون وسعتی که داره. تو از ترس این که فقیر میشی با یه آدم یه حیوان که نمیشه زندگی کرد، که وقتی دیگه هیچ راهی نیست باید ولش کنی، دیگه از ترس این که فقیر میشی یا نمیدونم حالا گشنگی چی میشه ده اینا، از این نترس، بزن زیرش. جا داره آیه را وقتی باید شما بخونید که اولش آیه 128 خونده باشی، وگرنه این آیه به تنهایی خودش جواب نمیده، قرآن همش با همه. خب دیگه مشخص شد و کان الله واسعا حکیم، او من کم میاد واسعا حکیم، یعنی اولا که خدا دستش باز است، در نمیمونی، حکیمم از رو حساب داره میگه که بزن زیرش، و وقتی که باید بزنی زیرش، علکی که نمیگه که. بعد حالا این آیه خیلی جواب میده، ولله ما فی السماوات و ما فی الارض ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله و ان تکفروا فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله غنیا حمیدا. معنیش که مشخص ظاهر میفرماد که آقا در راستای این که گفت خدا واسعا حکیما، قسمت آخر آیه قبل نگاه کنین، چرا خدا واسع و حکیم است؟ خب برای اینکه دنیا دست اونه، ولله ما فی السماوات و ما، دنیا مال اونه. همون که دنیا مالشه داره میگه که نه خدا واسع و حکیم است. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که پس از یه چیزی فقط بترسید، از بی‌تقوایی. خیلی خوب آیه، یعنی شما دل واپس این باشید که بی‌تقوایی بیاد تو زندگیتون، از هیچ چی دیگه نترسید. ادامه آیه نیست، و لقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم، ما توصیه کردیم، به جدم توصیه کردیم، این لقدش برای همونه، با جدی توصیه کردیم به اونایی که اهل کتابن از قبل شما، و به شما که چی؟ ان اتقوا الله. ان اتقوا الله یعنی روی دستورات خدا حساب کنید، از هیچ چی دیگه نترسید. تقوا هم خودتون همینطور معنی میکنید، اون طرف متقی نیست یعنی چه؟ یعنی از دنیا و دنیا دارا میترسه. میگه نه، توصیه کردیم به همه بشریت، گذشتگان و شما بچه مسلمونا رو بدون توصیه کردیم که ان اتقوا الله، یعنی تو مسئله تقوا، حریم حفظ کردن، خود نگهبانی، رو این وقت بگذارید. و ان تکفروا فان لله ما فی السماوات. دوباره قیافه گرفت، خودش قیافه گرفتی. میگه حالا اگه تکفروا، اگه اومدین نه تقوا رعایت نکردید، به قول علامه طباطبایی مؤمن فاسق بودید. میشه مؤمن فاسق؟ یعنی نماز میخونید اما رعایت اون چه باید بکنه دا نمیکنه. و این تکفرو، این تکفرو در ازای نه کافر مطلق، یعنی رعایت تقوا نکردی. و این لله ما فی السماوات و ما فی الارض، دنیا دست خداست، نمیذاره تو به نتیجه برسی، نمیذاره تو بدون تقوا به اون چه میخوای برسی. و کان الله غنیا حمیدا. یه صلوات دیگه هم بفرستم. کان یعنی از اول خدا اولا غنی بود، ثانیا حمید بود. علامه فرمان عموم آیات رو از آخرش تفسیرش رو بفهمید، خیلی هم معجزه عجیبیه. گاهی آدم میگه این آخر آیات گفته است که این نظمش رعایت شد، مثل شاعرها که آخره اون وقت همینا که خیلی زیبا میکند آهنگ آیاتا، عجیبه که حرفم تو همیناست، در صورتی که شعر عکسشه. با قافیه چو تنگ آید شاعر به جفنگ آید، عکسشه. آدم میاد داره چیکار کنه این قافیه درست باشه، یه چیزی پرت و پلا میگه که قافیهش درست باشه. این قرآن درست عکسش. سال نمونه میارم آهنگا رو ببینیم. غفورن رحیمن واسعن حکیمن غنیان حمیدن و کفا بالله وکیلن زاده علل زاده که قدیرن سمیعن بصیرن. مگه آهنگ نداره؟ حالا همه حرف تو این آهنگ هاست. حالا ما آخرش رو معنا میکنم. میگه بابا خدا از اول غنی بود، کم نمی ورد و خیلی هم خوشگل بود، کاراش قشنگ بود دیگه. حمید یعنی پسندیده. میگه خب پس اگه ما داریم این دستورات میدیم، کم که نیوردیم. این که میگون تو بساز، میگون که تو مواظب باش، این که میگون تقوا پیشه کن، نه برا خودمون میگیم، کم نیوردیم. از سر قناب غنی بودن داریم به تو میگیم طوری باش که به ما نزدیک بشیم، نه اینکه ما کم آوردیم میخوام به تو نزدیک بشیم. غنیان. وقت چی؟ تازه وقتی به ما نزدیک شدی، به چی نزدیک شدی؟ به پسندید تنین وجود، نمیدونم حالا واژه درستی، به زیباترین شک محقق شدی یا مستقر شدی. یعنی پس در واقع آخر آیه داره میگه که ما داریم جهت غنی و حمید بودنمون را به تو عرضه میکنیم که میگیم که تقوا پیشه کن. باز ول نمیکنه. یعنی این دو سه تا آیه اگه دقت کردین، از آیه 130 که بحث تقوا رو پیش میکشه و دوباره آیه 131 که باز تقوا رو پیش میکشه، میخواد تمام بحث رو رو این بگذاره که مسلمونا اگر میخواید دستورات خدا به نفع دون باشه، باید در دل تقوا شما اینا رو رعایت کنید. اونجا فرمود که ما در ازای این که گفتیم شما دل واپس نباش، اونجایی که باید زندگی دمینی به مصیبت افتادست باید طلاقم بگیری، خب بگیری. و اونجایی که گفت اگه صلح کنی بهتره، همش حرفش نیست که بابا ما یه توصیه تاریخی بین المللی داریم. از کجا در آوردن تاریخی و بین المللی را؟ و وستین الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم که چی؟ ان اتقوا الله. ان اتقوا الله مثال بزنیم ببینین، همین حالا ان نگاهید این دشمن بالاخره سخت کرد کارای ما را، ما کشورمون خیلی امکاناتش زیاده، ولی دشمن به هر دلیلی اول ما را وابسته کرد به خودش، بعدم سخت کرد از کار. خب حالا تقوا تو این مورد چیه؟ که آقا ما بر اساس اون چه خدا تکلیف کرده از خودنگهبانی، تقوا را معنا میکنن خودت هم مواظب باشی میلهات برد حاکم نشه. خب بهش میگن تقوا در هر موردی باید مشخص باشه. یه وقت با داداشت دعواده، تقوا اینجا یعنی چه؟ نذار کش بیاد. اینجا میفرماد که ما داریم نظام خانوادگی را برای شما تفسیر میکنیم. تقوا اینه که در نظام خانوادگی مواظب باش که هوس و میلت حاکم نشه. بعدم فرمود که خدا اینا رو که میگه برای شما میگه. چرا برای شما میگه؟ آخر آیه رو نگاه کنین، و کان الله غنیا حمیدا، برای خودش که نمیگه. هی روش فکر کن چرا اینجوری حرف میزنه. بعد فرمود ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا. چرا این سومین باره که این تیکر تکرار کرد؟ چرا دوباره تکرار کرد؟ یه مشکلی که رفقا ما داریم اینه که یادمون میره که در نظام الهی زندگی داریم میکنیم، فکر کنیم خودمون نظام رو میسازیم. این بدترین فکره که عرض کردم از طریق کانت هم شروع شد. تمام اروپا تو همین یکی جمله شوپنهاور را برادون خوندم که گفت جهان ذهن من است، حرف کانت است. کانت میگه که ما باید بر اساس ذهن خودمون جهان را بسازیم، واقعیتی نیست، فنومن هست، نومن نیست. قبل از کانت جان لاک گفت، فیلسوف انگلیسی، گفت ما نمیتوانیم با واقعیت ارتباط داشته باشیم، پس ما باید با ذهن خودمون دنیا را بسازیم. نتیجهش اینه که شما میبینید روبروش این آیه است. من اون وقتم که این آیه قبلا شد همین بحث کردم. شما فکر گاهی ها من این طوریم، شما انشالله کمتر هست، فکر میکنیم مثلا اگه یه داد زدیم و شلوغ کردیم و اینا بعد دیگه دنیا به کام ما میگرد. نه، فقط خدا حوصله‌اش زیاده. به قول اساتید میفرمودن اگه یه باقی باشه که خیلی بزرگه ولی حریم داره، صاحب باغ این باغ حریم براش گذاشته است، کسی نمیتونه از این باغ فرار کنه. حالا این آهوه پهلوی این صاحب باغ بود، فرار کرد. حالا این صاحب باغ هول میشه یا نمیشه؟ هول نمیشه. تو باغ منی؟ حالا یخته میری دور، دوباره مجبوری. اینه میگن ولله ما فی السماوات، دست من دنیا. حالا یخت فرصت میدیم که آقای صدام، آقای ترامپ، دم به جنبونید، چیزی نمیشه. که گاهی شما هرس میخورید از دست خدا، مال اینه که حوصله ما سر رفت اما حوصله خدا سر نرفت. خب قرارش همینه، خدا به ناس دنیا را اداره کنه، نه شما. حوصله کنید. حالا آیه بعدی کمکتون میکنه. این خیلی آیات خوبیه که آدم بفهمه که عجب، دنیا دست خداست. یکی از این کاربرا نوشت، همین امروز هم من جواب دادم، هم نوشته بود که خیلی دلم میخواد خوب بشم و بحثا را دنبال میکنم و مؤمنم شدم، چی کار کنم که خیلی خدا را قبول کنم؟ گفتم هیچ کاری نکن، بذار وقتی خدا هی میاد پسش نزن. میبینید خدا هی میاد، میاد تو زندگی ما، میگه میگم چه حالا چی کار کنم، مثل خودش میاد داره خودش نشون میده. با این ترامپ خدا داره نشون میده که اینا سگ کیان کاری بکنه. اما بعضی ها این روشن فکر ها هول میشه، این تلویزیون هم یه جوری میگه که بدنی مردم بلرزه. بابا ولشون کن، سگ کیان، این لغت سگ کیان مال ایناست، برای مؤمنی که نباید بگو سگ کیان. یعنی خدا میخواد ثابت کنه. ببین خیلی باحال شده، آل سعود، اسرائیل و آمریکا همه پا واستادن که ما را اذیت کنه. خب هول نشو، خدا نشون میده هیچ غلطی نمیتونن بکنه. پس خودش میاد، خودش با سرکوبی اینا داره میاد. خب شما اینا میگن ایمان، ایمان یعنی هی خدا میاد، ما میبینیم یادمون رفت. خب شما همتون تو زندگیتون براتون پیش اومده، خدا میدونه، خدا خوابش نبرده است، دائم میاد سراغ شما. خب گاهی گفت چی، در بلا هم میچشم الطاف او، مات اویم. خیلی می مات اویم حال داده سا، مات اویم، مات اویم، مات او، ماتم که چقدر تو صحنه است. در بلا هم میچشم الطاف او. من بارها عرض کردم این دست ما از 6 سالگی فلج شده است. مادرمون خیلی قصه میخورد. بعد گفت رفتیم این منات هم یه طلایی جونداری بود، گفت اینا رو با 1000 صدمه رفتیم فروختیم. خلاصه دکتر از خارج اومده بود اینا، رفتیم داروها رو گرفتیم آوردیم گذاشتیم تاخچه، هلاک شدیم، تکیه دادیم به در گنجه، دیدیم یکی گفت خدا که اوسا نمیخواد. همون گفت فهمیدیم اینا کشک است. همونجا داروها رو ریخته بود تو باغچه که اون مادر بزرگمون تو سرش زده بود که اینقدر پول دادیم. خب بابا چی تو شد؟ دیدیم که هیچ طور نشد. ما هنوز اینجا قشنگ نفس میکشیم و طوری نشده. گریه بکن مادرمون میگفت که زنش نمیدن، زنمونم دادن. ای مات اویم، مات اویم، مات او. ما با این دستمون مات اویی که عجب هیبتی داره تو صحنه، هیچ کم باورش نمیاد. هی قصه پشت قصه، همه دون دارین این زندگی دائم اومده است. حالا گاهی با قهرش میاد، زیر دریا خوش بود یا روی او، قهر او دلکش بود یا لطف او. شما کدوم دل کدوم؟ آیا این دست ما که هنچی شد قهر بود یا لطف بود، دلکش بود یا دلزده بود؟ فو خیلی آیه، ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا. خودش کافیه، کمک نمیخواد، شما هم زور نزن. بچه حزب الله یه گاهی من گفت چی کار کنیم که آقای آمریکا از بین بره؟ شما هیچ کاری نکن، فقط نوکر آمریکا نشو. آمریکا مأیوس شده از دست شما جوونا. میبینید اینقدر همین اخیرا یه کاسب خیلی عادی اومده بود خونه ما، آشنای ما بود. بعد من تعجب کردم، گفتم همه آمریکا تلاشش نیست که اینا رو فریب بدید، اینا باش. دو تا بچه‌اش با فوق لیسانس خیلی درجه بالا بیکار، خودش بچه‌اش زندگیشون هم خیلی سخته. ولی دیدم که نه، تازه از من بهتر آمریکا رو نقد میکنه. خب این داغم میکنه غربا که چی شده از که به ما میگه خودم کافیم، دلواپس نباشید. و کفا بالله وکیلا، یعنی خدا در کاراش خودش کافی است، وکیل نمیخواد. خب ممکنه بگم وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینست که ما یه کاری کنیم از دست خدا در نریم، یا بهتر بگم یه کاری ما بکنیم از این سایه‌ای که خدا انداخته است که ما بریم زیرش، ما بیرون نیایم، رو پهلوی نشیم، این بدبختان نشیم. اگه نه خدا اومده است. حالا دلیلم تو آیه بعدی میگم، دل واپس هم هستم که آیه بعدی را بگم حتما. حالا با این حرفا ببین این آیه بعد، این یشع یذهبکم ایها الناس و یأتی بآخرین و کان الله علی ذلک قدیرا. خلا خیلی آیه میگه اگه که بخوام این یشع یذهبکم میبرم ادون همتون ایها الناس و یأتی بآخرین، حجاجی ها میارم، تهران مقدم ها میارم، یعته به آخر یعنی غیر شما را میارم. و کان الله علی ذلک قدیر، من برای این کار خیلی زور دارم. علی ذلک برای این که نسل اولیا بعضی یادون چپ میکنید، نسل دومیا بعضی یادون چپ میکنید، میندازم ادون بیرون دو سانجلوس میشین همچی رسانه های لس آنجلس. بعضی اینا که تو بی بی سی یا اینا آمریکا، اینا یه روزی بچه مذهبی بودن زندانم رفتن، برای انقلاب زندان رفتن، حالا اونا که. اما نه، اگه نتونستین با تقوا این تاریخی که آمد است به نام اسلام دیگه نمیره، یا شما میرین یا شما نمیرین. خوب دقت کنید داره میگه چی. میگه این که فکر کنید حالا این اسلام محمدی صلوات الله علیه و آله میره، این نمیره. یا شما پاش وامیسید، شما مفتخر میشید، پاش وانستین، شما را میفرستیم برن، یه دمیان پاش وامیسن. روایت هم زیل این آیه رو من بخونم، راوی میگه که وقتی این آیه اومد پیامبر فرمودن، اشاره کردن به سلمان، فرمودن آن قومی که می آید قوم این مرد است، یعنی سلمان. حالا این آیه چی میخواه بگه؟ اولی حرفش نیست که آقا اگه متقی نشید این اسلام با تقوا میمونه، اگه متقی نشید میندازه میتون بشون سلمانی ها، سلمان و یاران سلمان میاد، حضرت امام میاد. دیدین که آل سعود اسلام اونجا اومد، اما نتونستین نگرش دادین، شما شدین نوکر اسرائیل. بعد بچه مذهبی های ما حجاجی ها اومدند و واسدندم سفتر از سفتم دارن دفاع میکنن. من هنوز حرفم تو این تیکسا که میگه که اگر یک حرکت توحیدی بیاد این دیگه نمیرد، اما شما اگه نتونید حفظش کنید شما میرید. ببینید این آیه کجا اومده است؟ در فضای تاریخی که اسلام اومده است. این آیه یعنی قصه امروز ما. این انقلاب، انقلاب توحید مقابل ترامپ هست یا نیست؟ این کلیاتش. اگه نیست چرا اینقدر جیغ میزنم؟ اگه ما بم یادم از خدا لعنت کنه این سید مهدی هاشمی، سید مهدی هاشمی درست میگم؟ آره، قهدر جونی، خدا لعنتش کنه. یه سخنرانی داشت، اومده بود این قهدری جون سخنرانی میکرد، حرفش این بود که بچه بسیجی ها بی خود معطلین، آمریکا این جنگ ها درست کرده سو این انقلاب ها، خودش هم تموم میکنه. من اونجا این دقیقا حرف صدام بود، یعنی پس یعنی شما بی خود کشته میشی. خب این یه نگاهه که همه حالا بعضی انتون سرشون نمیشه، این یه نگاه مقابل کفر. هویت انقلاب شما بسیار زنده است. ما اگه شلختگی داریم کجا شلختگی داریم؟ داخل شلختگی داریم. ولی این هویت تاریخی انقلاب، خیلی خواهش میکنم رو این دقت کنید، این هویت تاریخی انقلاب دیگه موند که موند، هیچ وقت هم نمیره، یقین بدونید. میمونه که یا شما ذیل این سایه الهی میمونید خوشا به حالتون، نمیمونید یعتا به آخری میبردتون، یه دیگه را میاره. حالا اینجا این سوال است چرا من این ادعا را دارم؟ اولا ادعاش که ادعای مبانداری است که آقا هر وقت جبهه توحید مقابل استکبار بود خدا مدد میکنه در حفظش. من دیدم امروز آقای دکتر سعدالله زارعی در کیهان همینا بحث کرد، خیلی بحث خوبی کرده است. من توصیه میکنم در این یادداشت روز کیهان خیلی عالمانه با آمار و تحقیقات آدم زحمت کشه، علاوه بر این بحث اصلا این مقاله به درد تو میخوره، عدد و رقماش عدد و رقم علمیه. عنوان بحثم بود راز ماندگاری انقلاب اسلامی. میخوایم بخونیم یه تیکش ببینید حرف درسته یا نه. این سطور اول نیست: انقلاب اسلامی در آغاز ورود به دهه پنجم خود هنوز هویت انقلابی خود را حفظ کرده، دقت دارید، و نظام اسلامی برآمده از آن هنوز در کار تکمیل و تداوم ایده های انقلاب سال 1357 میباشد. حالا بعد که میبینید هیچ انقلابی در این 300 سال اینطور نبوده است، هیچ. حالا پس این رو حسابه با، یعنی ما از 57 دالا هنوز آرمان هامون رو داریم دنبال میکنیم. در کلیت انقلاب دارم میگم، اما کاری من به جریان ها ندارم. ادامه: رهبری و مردم انقلابی هنوز راه انقلاب را با حرارت ادامه میدهند و از این رو جهان هنوز چشم انتظار اتفاقات راهبردی تازه است که این انقلاب در کار تحقق آن است. خیلی حرف درسته. اصلا مردم شوکن، کاملا میدونن این انقلاب یه چیز پایدار است، هر روز منتظرن یه چهره دیگه‌اش بیاد. خب بعد ایشون شروع میکنه یکی یکی انقلابای 300 سال اخیر رو تحلیل میکنه. خیلی مدرک خوبی است با عدد و رقم. اولیش به قول خودش میفرماد که عموما این انقلاب ها در یک زمان کوتاه دست خوش دگرگونی شد. خب انقلاب فرانسه رو شما میدونین که اولا که 3 سال بعدش ناپلئونیسم شد، بعدش هم 50,000 کشته تو خودش داد، بعدم انقلابی که باید مردم، انقلاب فرانسه مردمی بنا بود بشه، اشرافی شد، تموم شد. حالا یکی یکی انقلابا رو میاره. بعدش به قول خودش انقلاب روسیه تروتسکی، تروتسکی اصلا انقلاب بلشویک را انداخت. 130 روز نتونست زندگی کنه، فرار کرد، اصلا نتونست بمونه، ریخ به همین انقلاب. بعدم که میدونی لنین هم که 3 سال بودم مریض شده، بعدم افتاد دست استالین. استالین 20 میلیون بچه های انقلابی را فقط کشت. خب حالا باقی، حالا دیگه من نمیخوام انقلاب چین بدتر. انقلاب چین الان چیش مونده است؟ فقط یه کشور سرمایه‌داری، سرمایه‌دار گردن همینا که میان ایران. میدونین که اینا که میان با ما قرار داد بندن که دولت چین نمیان، سرمایه‌دارای هستن مثل همون سرمایه‌دار آمریکا. خب بعدش انقلاب الجزایر که باز میدونین که احمد بن بلدارا بومدین زندان کرد همون سال اول و انقلابش تمام شد. حالا ببین دست کیه زده. میخوام عرض کنم این یه چیز عجیبی است. مقاله رو که انشالله خود مطالعه میفرمان، این چیز عجیبی است. این تاریخ تا حالا سابقه نداشته است تو این 300 ساله که یه انقلاب بیاد دور 40 سال هنوز به همون حرارت اولیه هویتش رو حفظ کرده است. اینکه دنیا نمیفهمد انقلاب شما را اینقدر اینا عصبانیان، برای اینه که میگن چطور شده است اینقدر این هویتش مونده است. رازش این آیه است. این انقلاب که جنس انقلاب سیاسی دنیا نیست، انقلاب توحیدی است. و بعدم میگه که میمونید. خیلی آیه فوق‌العاده است. آیه 134 که میخوام ختمش کنم، میگه حالا شما میخواین چه کار کنید؟ بعد از آیه 133 میگه خب حالا شما میخواین چه کار کنید؟ دو حالته: یا تقوا پیشه میکنید، هم سعادت دنیا دارید هم آخرت. این انقلاب این توانه داره. یا تقوا پیشه نمیکنید، نه دنیا دارید نه آخرت. من کان یرید و ثواب دنیا. برای که داریم که بچه مسلمان، اگرم کسی هست که میخواد در دنیا سعادتمند باشه، زندگیش خوب بگذره، سالم و پاکم باشه. به نظر من 99% مردم ما اینطوریه، یعنی حتی همین فوکلیه با واقعا دنبال سعادتش است، بلد نیست و نمیخوادم معنویت نداشته باشه. میگه من کان یرید و ثواب دنیا فعند الله ثواب دنیا و الاخره و کان الله سمیعا بصیرا. برگردوندش به بحث تقوا، میگه خب من به شما توصیه میکنم که پیام بین المللی و تاریخی من تقواست، در بستر تاریخی که براتون پیش اومده تقوا پیشه کنید. خب میخواید دنیایی بشید ضرر میکنید، دنیا رو بیان تا من بهتون بدم. خیلی حرفه با یه سفره پن کردم با انقلاب اسلامی یا با اسلام که من کان یرید و ثواب دنیا فعند الله ثواب دنیا. اگه کسی در این دنیا یه زندگی سعادتمند میخواد، میخواد بدی نکنه، بدم نباشه، بدی هم نبذیره. الان اکثری مردم اینن دیگه، حتی همین سرمایه داره که میچاپه با از ترس اینکه فقیر نشه میچاپه. خب بهش باید بگم که نه عزیزم، چیزی گیرت نمیاد، این انقلاب بستری فراهم کرده است که تو هم به سعادت میرسی، هم دنیا و هم آخره. و کان الله سمیعا بصیرا، یعنی چه؟ خدا هم میشنوه تو چی میخوای، هم میبینه، بصیرش رو حساب حرف میزنه. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به اون قلب زلال مبارکی که شایستگی نزول این قرآن رو داشت، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن بگردان. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولایمان، صاحب امرمان، این انقلابی ترین انقلابی تاریخ بشریت رو از ما راضی و خوشنود بدان. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، به حقیقت سوز جگر مادران شهدا و همسران شهدا این انقلاب را برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری، این پاسدار حقیقت این تاریخ رو در پناه خودت از همه بلیات محفوظ بدار. بر ما منت بگذار و یاد شهیدان را همواره در زندگی ما زنده و پایدار و با نشاط محقق بگردار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.